أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا وأبي القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلواتی نعت بفرمایید. در بحث علل و درمان دین گریزی مواردی را گفتگو می کردیم. یک نکاتی از دینگریزی از بحث‌های گذشته مونده، اینا رو اشاره بار عرض کنیم. گرچه علت اصلی و تنها علت دینگریزی خود فرده، هیچ عامل بیرونی نمیتونه کسی رو جهت بده، به سمتی ببره یا از سمتی منع کنه. شاهدش بهترین افراد که در بدترین محیط پرورش پیدا کردن. رسول اکرم در محیطی بودن که بدتر از اون اصلا فرض نداشت. در روایت داره که دور خانه خدا زن و مرد عریان مادرزاد طواف میکردن. یه همچین شرایطی که کلیدداری و پردهداری کعبه را به یک خمره شراب فروختن. در چنین شرایطی رسول اکرم 25 سال از عمر شریفشون میگذره. کسانی که به پیامبر تهمت‌های مثل ساحر، کاذب، مفتر، کاهن، شاعر زدن، یک نقل حتی دروغین نمیچسبید به این شخصیت کریم و بزرگوار که بگن ایشون مثلا از لحاظ اخلاقی فساد داشته. بارها این عرض شد که همه چیز با شما شروع میشه، با شما ادامه پیدا میکنه و به شما ختم میشه و سلام. الا این که دیگر عوامل، عوامل زمین سازه، یعنی افرادی را که اراده های ضعیف یا قدرت عقلانی ضعیف دارن باید کمک کرد به سمت دینداری، و اگر کمک نکرد به سمت دینگریزی میرن. به همین خاطر که اگر کسی کوتاهی کرد در این زمین با اونا شریک هست. این حلقه از همه مهمتر و مسئولیت بیشتر از خانواده شروع میشه. اگر پدر و مادری کوتاهی کنن، هرچه گناهی بچه ها انجام بدن که محصول کوتاهی در فعل و رفتار اونها بوده، در پای اون پدر مادر هم ثبت میشه. چند باری عرض شد که ببینید بنده و شما میمیریم، اما با مردن ما گویی که هنوز نمردیم، تو دنیا هستیم، پرونده ما بسته نمیشه. با ادامه وجود شما و بنده که بچه هامون باشن، تا زمانی که اونا در دنیا باشن پرونده ما بازه. فا فرد با مردنش گویی نمرده، اصلا ادامه وجودشه. حالا ادامه وجودش یا شقاوت یا سعادت. به همین خاطره که گاهی وقتا پدر مادر جهنمی به خاطر بچهشون بهشتی میشن و بالعکسش هم ممکنه، به خاطر اینکه البته بالعکسش هم ممکنه از این بابت، چون به وظیفش عمل نکرده دیگه. همونطور که یکی از وظایف بنده و شما نماز و روزه و امثال این هاست، یکیش هم تربیت فرزنده دیگه، تربیت عاطفی فرزند، تربیت عقلانی فرزند، تربیت اخلاقی فرزند. معلم آداب میگرفتن برای بچه هاشون، فراموش شده. معلم اخلاق میگرفتن برای بچه ها. بعد نمیتونه آدم بگه من حالا نکردم. این دقیقا مثل همین که بگه من نماز نخوندم. واجبات که فقط نماز و روزه نیست. بنابراین این مسئله حساس بحث بچه ها ادامه وجود بنده و شماست. این بچه ها بی نماز بشن به خاطر کوتاهی بنده و شما، مثل این میمونه که ما در یک مقطع مثل اینه که عمرمون 100 ساله، در 50 سال اولش نماز خوندیم بعد تارک و صلات شد. اگر ما در بی نمازی بچه ها دخیل باشیم، یعنی به خاطر کوتاهی ما یا ناهماهنگی ما یا سختگیری ما یا بیتفاوتی ما. دیشبم عرض شد که خدا اگر کسی فقط به فکر خودش، شکمش، خواب و استراحتش، دادم رفاه خودش و حتی نماز شب و عبودیت عبادت خودش فقط باشه، خدا نه از این خوشش میاد نه از خسارت بیرون میاد. کلید خروج از خسارت را قرآن کریم 4 تا مسئله ذکر کرده: ایمان، عمل صالح، تمام نه، تواصی به حق، تواصی به صبر. با اینکه این دوتای اخیر عرض شد که جزء موارد عمل صالح هم دیگه، عمل صالح که یکی دوتا نیست، نماز هست، روزه هست، هر عملی عمل صالح باشه زیر مجموعه اینه. اما اینقدر این تواصی به حق و توجه به دیگران در مسیر خدا مهمه که خداوند با اینکه زیر مجموعه اعمال صالحه ذکر خاصش کرده بعد از این عام عمل صالح، میگه عمل صالح و تواصی به حق ها، تواصی به صبر. دیگران رو هم بیاری. نمیتونه آدم بگه که من رفتم حالا شما خودتون پاشین بیاری، هر کی خواست بیاد، هر کی نخواست نیاد. تنگترین حلقه ارتباط، ارتباط پدر مادر با فرزندانه که از وظایف پدر مادر واجبشون اینه که بچه ها را در مسیر خدا سوق بدن، نه فقط با زبان، با فراهم کردن محیط، با وقت گذاشتن، با دلسوزی کردن، با همراهی کردن. رحم الله امرأً اعان ولده على بره، خدا رحمت کنه به پدر مادری که به بچه هاش کمک کنن تا بچه هاشون نیکوکار بشن و به پدر مادرشون احسان کنن. با احسان به بچه ها، یک نفس. ببین شما خروجی حضرت لوط برای یک قوم حدود مثلا فصل 100,000 نفری دو تا نفس بود، اونم دو تا دخترای خودش، ولی برای دو تا نفس خدا که میداند این قوم هدایت نمیشن، برای دو نفر میارزیده که یک پیامبر، اونم که دو تا دخترای خودشن، یک پیامبر عظیم الشأنی بره یک در یک قومی یک عمری زجر بکشه. اینو نباید دست کم گرفت. چون بعضی چیزا اینقدر بزرگه که الان متوجه عظمتش نمیشیم، به چش نمیاد، این چیزی نبود که قبل از قبل از تولد وظایف پدر مادر شروع میشه تا بعد از مرگ بچه ها، اگر احیانا بچه هاشون در زمان حیاتشون مردن. از دعا و امثال اینها کمک به این که شیطان درشون نفوذ نکنه. یه بار دیگه هم عرض کردم دعای حضرت مادر حضرت مریم وقتی که بچهش به دنیا میاد دعا میکنه، بعد میگه که و اینی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. دعا برای ذریه، نه فقط برای بچه مستقیم. این که از شر شیطان بخواد حفظ بشه، معلوم میشه شیطان تو بچه های کوچیک زیر سن بلوغ، تو بچه های 6 ماه 1 ساله هم اثر میذاره. کیفیتش فعلا کار نداریم. تا بالغ بشن، تا بعد از بلوغشون، تمام اینا رو باید لحاظ کنن، تا اینکه چجوری کمکشون کنن که ازدواج کنن، چجوری کمکشون کنن زندگی رو مدیریت کنن. فلما بلغ اشده و بلغ 40 سنتن، وقتی که انسان به بلوغ عقلی خودش رسید. در قرآن دو تا بلوغ برای آدم ذکر شده، یک بلوغ اولیه است که سن براش خدا ذکر نفرموده، و یک نهایت بلوغه که سنشو خدا ذکر کرده که 40 سالگیه. قال، وقتی که به این سن بلوغ عقلش رسید، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علی و علی والدی، خدای کمک کن که من حق نعمتهای خودم و کم و کسری های نعمتهایی که پدر مادر کم و کسری گذاشتن اونا رو هم جبران کنم، و ان اعمل صالحا ترضاه و اصلح لی ذریتی، خدای دست به دامان تو هم برای این که ذریه من را اصلاح کنی. خیلی این مربع به همین ترتیب بیشترین تأثیر را داره. یک، خانواده. دو، دوستان و گروه های مرجع، گروه های صمیمی. سه، محیط آموزشی و گروه های مرجع. و چهار، رسانه. این نکته اول که مونده بود از بحثا. نکته دوم، تو بحث گروه های مرجع یا اصطلاحاً در لسان قرآن ملع، افراد تأثیر گذار، الگوها، ستاره ها، کسایی که باعث میشن که آدم مسیر زندگیشون رو به خاطر جذابیت شخصیت اونها عوض کنه، تغییر بده. در مورد درمانش دو سه مورد عرض شد. یک نکته دیگه عرض کنم. ببینید، ما خودمون باید الگو سازی بود. اون نکاتی که عرض شد این بود که ارزش باوری حقیقی در ذهن بچه ها جا بیفته، که واقعا دریافت کنن ارزش حقیقی چیه، ارزش کاذب چیه، وزن ارزش ها چقدر هر کدوم. این فقط با گفتنم نیست. وقتی که ما میگیم مثلا ارزش اصلی به ایمانه و خودمون جذابیت های دنیایی تو زندگیمون غلبه داره، وقت بیشتری رو در بازار و وقت یک چیزی میخریم، یک چیز جالب و مثلا چشم پر کنی از حیث مادی، یه ساعت راجبش صحبت میکنیم و تعریف میکنیم و خب این معلوم که ارزش چی داره تو ذهن بچه جا میفته. بچه ها اونی میشن که ما هستیم، نه اون چیزی که ما میگیم. ارزش باوری حقیقی براشون جا بیفته. این نمیشه الا اینکه در پدر مادر این جا بیفته. اگر فردی اهل تجملات بود نمیتونه به بچهش بگه ارزش دین بیش از تجملاته. اون سر بزنگاه انتخاب دین یا دنیا، دنیا رو انتخاب خواهد کرد. وگرنه این بارها عرض شد مردم کربلا، مردم کوفه، اینا شاخدم نداشتن که. کوفه حدود 30,000 تا 40,000 نفر جمعیت داشته، حداقل یک سوم اینا شیعه بودن. اینا کسایی هستند چون کوفه سال 17 اصلا هجری درست شده، تا سال 40 که 35 که امیرالمومنین به شهادت رسیدن، 17 سال بوده این شهر درست شده. کوفه شهر نوسازی بوده، درست شدنش هم از این باب بوده که اینا برای حمله هایی که میخواستن بکنن، تو جنگ هایی که داشتن، نمیتونستن همه تجهیزات رو ببرن تو خط مقدم، که دپو میکردن وسایل، امکانات، تجهیزات و نیروهای انسانی رو تو یک جایی که بهش میگفتن کوپه. کوفه ظاهرا بعضی میگن معرب همین کوپه ماست. کوپه یعنی یک جایی که جمع میکنن این چیزی رو. بعد کم کم این اینجا چون هی جنگ های اون وقت هم که به یک ماه دو ماه تموم نمی شده، کمی الان شم همینطوری، چون طول می کشیده، کم کم یک خونه هایی ساخته شده، کم کم شهر شد. بعد به خاطر مشکلاتی که در مدینه بود که کار نداریم چیه، امیرالمومنین حکومت خودشون از مدینه وقتی که حاکم شدن منتقل کردن به کوفه. اصل شهر بعد وقتی که یه جا پایتخت بشه تازه شهر میشه. فرض کنیم مثلا یه شهر کوچکی مثل مثلا خیلی کوچیک یه بخشی حالا بشه پایتخت من بکرد، یه دفعه چی میشه؟ گسترش امکانات، آمدن افراد، شهر شدن کوفه در حقیقت بیشترش با از تعمیر بوده. بعد اینا کیان؟ کسایی که امیرالمومنین لمس کردن، کسایی که دیدن حضرت را، اون عطوفتش، اون رحمتش، اون علمش، اون خطبه‌هاش، اون کرامتش، اینا دیدن دیگه. اینا همون بچه های دیروزن که حضرت امیر میذاشته رو دوششون بعبع میکرده تا بخندن. همون بچه یتیمه الان شده 25 سال 30 سالش. یک سومش حدودا اینا شیعه بودن، بقیهشون هم دل خوشی که از حکومت شام نداشتن. یه اصطلاحی بعضی وضع کردن، گفتن شیعه سیاسی بودن، یعنی شیعه نبودن به طور رسمی، اما امیرالمومنین و فرزندانش رو به این که اینا یه افراد برجسته‌ای هستن قبول داشتن تا این حد. خب از اون تعداد 50 نفر آمدن توی کربلا، 54 نفر. عمده سپاه هم از همین شهر کوفه شد. اینطوری اینکه دلمون رو خوش کنیم که ما شیعه هستیم، این خبرها نیست. الناس عبید و دنیا فهمده، همین متدینین، هم نماز خونا، نماز شب خونا، دین هم دارن، نه اینکه ندارن، و دین هست باشون، منتها تا زمانی که مزه براشون داشته باشه. لعبون علا السنتهم یحوتونه ما درت بهی معایشهم، تا زمانی که معیشت هاشون به خطر جدی نیفته خب با دین هستن، چه اشکال داره؟ اما اونجایی که دین بیاد براشون خطر جدی به وجود بیاره، فاذا محسوا بالبلاء قل الديان، خیلی سخته. اگر ارزش ها امروز برای ما دقیق جا نیفته، سر به زنگاه تغییر، یعنی انتخاب ارزش های بلند و ارزش های عادی، اونجا آدم گیر میفته. انتظار نداشته باشه آدم یه دفعه معجزه بشه، نه اصلا معجزه نمیشه. چندین بار تا حالا این مثال ها رو گفتم. یه وقتی توی یه خانواده رفتیم، یه جوانی بود، رفتیم براش خواستگاری، یه مهریه آنچنانی از این چیزایی که مصیبت هایی که بازی در میاریم دیگه، 514 سک، اون مثلا بود 1014 سک. حالا نمیدونم 14 دیگه چی. خیلی تو اینقدر عاشق اهل بیتی که حتما نمیدونم 14 باشه، اسم 14 اونجا باشه، اون حرف اهل بیت زیر پا داره له میکنه، اسمش میخواد اونجا باشه. حالا آدم تو با و خوش به حال اون کسی که میگه آقا من اینا برام مهم نیست، دلم میخواد 1000 تا باشه، آفرین. یا دقل از دین آدم اینجا خرج نکنه. بعد بنده راجبه این موارد یه مقدار صحبت کردم، خانواده خیلی مذهبی هم بودن، آخرش گفتن درسته ولی مال اون زمان بوده. تجربه فهمیدین کسی که نمیتونه 5 کیلویی رو بلند کنه میخواد 5 تنی رو بلند کنه، میخونه با همین حرفا. من نمیتونم از یک توهم این چشمم چشمی که اون دختر اینقدر بوده حالا این باید اینقدر باشه، یا اون چی میگن مردم چی میگن، وگرنه کدوم عاقلی باور میکنه که کسی مهریه بسیار سنگین داشته باشه و طلاق بگیرن و بده. تا حالا چند مورد اتفاق افتاده پرداخت باشه؟ اتفاقا وقتی مهریه سنگین باشه ابدا دیگه پرداخت نمیکنه، چون وقتی که طلاق میگیره با عشق و علاقه که طلاق نگرفتن، اصلا با کینه و نفرت و انزجار جدا شدن. داشته باشم انگیزه نداره بده، میگه چی بدم بخوره مف بخوره مثلا فلان فلان شده. تو توهمات بگذاریم. بعضی دیگه اینقدر مذهبی هستن که خدا میدونه دیگه اینا نمیدونه آدم چیکار کنه. اینا رو از کجا آوردیم؟ بابایی بود برای که 14 فقط نوشته بشه 500 تا رو نقد اونجا داد، بعد 14 توی اون نوشته بشه. همین آقا یه وقتی دختری داشت به فساد میافتاد از نداشتن یک جهیزیه. ما بعضی از رفقا رفتن باهاش صحبت کردن، از اونایی هم بود که برای بار انوم وقتی که به سمت بی‌نهایت میل میکنه داشت میرفت مکه. بعد این رفیق ما میگفت من یه ساعت باهاش صحبت کردم، میگفت آثار خضوع و خشوع تو چهرهش پیدا شد. گفت باش. من میگه خوشحال شدم، گفتم دیگه این یکی جایزه درست شد، تو فامیل خودشم بود این دختر. بعد آخرش گفت باش سهم منم 2000 تومن بزن تو جایزه. 2000 تومن 2000 تومن 10 سال 15 سال پیش بود، بگو 100 هزار تومن 50 هزار تومن. این نشد دین داره، این نشد ارزش. ارزش چیز دیگه است، ارزش ها به اون چیزی نیست که تو زبان میگیم بچه جان اینجوری باش. چی میبینه؟ خودمون چیا تکونمون میده؟ چیا خوشحالمون میکنه؟ چیا ناراحتمون میکنه؟ ببینید یه مثال خیلی روشن. یه وقتی یه تستی از همین بچه ها گرفته بودیم، یک سوالش این بود اگر شما یه روز صبح نماز صبح خواب بمونید، بیشتر خودتون رو لعن و ناراحتی و نفرین و سرزنش و عذاب وجدان داریم، یا اگر کوتاهی کرده باشین 1,000,000 تومنتون گم شده باشه؟ الناس عبید دنیا که شاخ و دم نداره که. همین، ما خوب خودمون رو ارزیابی نمی کنیم. اصلا چشم رضایت از ارزیابی دقیق کوره. آدم نه که خودش رو قبول داره، نمیتونه خوب ارزیابی کنه خودش رو، اصلا فکرش به جهتی نمیره که تست صحیحی بذاره تا خودش رو ارزیابی کنه. پس یکیش بود ارزش ها و باورهای حقیقی، اون چیزی که واقعا هست، نه اون چیزی که به زبان میگیم. دو، بحث اعتماد به خدا و ارزش ها، تا این که آدم خودشو وانده در مقابل چیزای چشم بار کنه. سه، این که خود شما مرجع بشین، الگو بشین، کاری نداره. فریدون فرخ فرشته نبود، به مشک و به انبر سرشته نبود، به داد و دهش یافت این نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون توی. تو این راه رو برو، خودت میشی رجبلی خیاط و حداد و قاضی و شاخ و دم ندارن که، اونا که امکانات خاصی خدا بهشون نداده دیگران رو محروم کرده باشه. هرچی خدا به آقای قاضی داده به بنده و شما هم داد، هرچی. مطلب بعدی اینه که ما حالا تا جایی که تا زمانی که انشاءالله خود شما حداقل پدر مادر باید بت باشن برای بچه هاشون، گاهی وقتا خودشون خودشونو میشکنن یا با رفتارهای نادرست یا با این که پدر مادر رو میشکنه مادر پدر رو میشکنه، نباید بشکنه آدم. تا زمانی که انشاءالله این حاصل بشه باید الگوهای صحیح را ما معرفی کنیم، الگو سازی کنیم برای اینکه القا کنیم این فرد برتره. ما تو این کتاب نگرشی به قرآن افرادی که در اوج ثروت، اوج شهرت، اوج قدرت بودن را یه خلاصه ای از زندگی و مرگشون رو گذاشتیم دیگه. در ثروت مثل راکفلر یک ثروتمند افسانه ای، در شهرت مثل اون خواننده غربی مایکل جکسون که میگن 10 میلیون نفر نمیدونم چقدر در مراسم شرکت کرده. اینا کسای معمولی نبودن از لحاظ، در اوج همون چیزی بودن که رفته بودن دنبالش که آدم این زندگی بسته زندگی و مرگش رو با هم ببینه، که ببینه این به کجا رسید. در کنارش مثل علامه طباطبایی، آقای قاضی، آقای انصاری رو هم ببینه، اون وقت مقایسه میشه. ببین باز یه نکته تو هم سوره عصر هست، این سوره عصر خیلی نکته داره. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی فهمان که اگر من موقعیت و فرصتی داشتم کل قرآن را از دل سوره عصر تفسیر میکردم. بعدم میگن این فخر نیست، یعنی من نمیخوام اینجا فخر فروشی کنم، اطلاعات خودم به رخ بکشم، میخوام عمق این معارف این سوره رو بیان کنم. بعد اونجا تو سوره عصر میفهمد که قسم به عصر، در حالی که زمان میتونست، میخواست قسم مثلا به زمان بخوره، میتونست بگه قسم به زمان، اصلا قسم به صبح، قسم به ظهر، قسم به شب و لیل. مثلا عصر چون میخواد بحث خسارت رو مطرح کنه که کی در خسارت، کی سود کرد، کی این خسارت را آدم میتونه بفهمه یا سود و زیان رو، وقت جمع بندی. یه نکته مهم داره، میگه درخشش چشم پر کنه و خیره کننده ابتدایی تو را گول نزنه. اگه میخوای بفهمی یک چیزی رو کامل درست ارزیابی کنی، بذار تا عصرش برسه، از صبح تا این غروب که جمع میشه، وقت شفق هم هست، شور رفتن وجود داره. گاهی وقتا صبح خیره کننده آدم را غافل میکنه که آها ببین چه مثلا امکاناتی، چه مثلا خوبی، چه ایمانی. کم ندیدی مؤمنایی که برگشتن که الگوها رو وقتی که اینجوری کنار هم کل، اگه میخواد درست ارزیابی کنه از بعد تا ختمش، تا عصر زندگیش، تا غروب زندگیش، تا افولش، بعد آدم ببینه این کجا و آن کجا. چون کلن الگو، چون آدم احساس برتری نسبت بهش میکنه، براش جذابیت داره و مجذوبش میشه. مجذوبش که شد پیروی میکنه، پیروی که از فرهنگ خودشو کنار میذاره دیگه. بعد حالا اونا چیکار کردن؟ اونا آمدن الگوهایی با این مدل ها درست کردن، سوپر استارها که دیگه عرض شد، ورزش، سینما، موسیقی، امثال اینها، هنر، یا مثلا زیبایی های ظاهری، چیزای خیالی که اصلا این زن سال است، این نه مرد ساله. ملاک ها ببین چی هستش، ملاک ها حیوانی. و واقعا عقل ها رو در سطح حس و خیال پایین آوردن. چند میلیون انسان، چند شاید میلیارد آدم وقف شده عمرشون، زندگیشون که اینا رو نگاه کن و بعد ازشون الگو بگیره. بعد این الگوها هر جا باشه الگوی غربیه، ولو تو کشور اسلامی باشه. شما یه بچه‌ای که به فوتبالیست علاقه منده، حالا فرق نمی‌کنه به فوتبالیست اونجایی باشه یا اینجایی باشه، به فوتبالیست ایرانی که علاقه منده چون مسلمانه، چون متخلقه، چون مؤمنه علاقه منده، چون فوتبالیسته، ارزش همونه، فرق نمی‌کنه تو کجا باشه. از حیث مسلمانی و ایمانش که نیستش که بهش علاقه مند شده داره ازش تبعیت میکنه. علاقه بهش از حیث همون چیزیه که اونا درست کردن. بنابراین علاقه به اون هم علاقه به عنصر ضد اسلامی یا غیر اسلامی حق در حقیقت فرق نمیکنه. حالا شما اسمشو بزن مثلا آقای علی فلان. که بعد اتفاقا بزرگتر از این ارزشی که تو این میبینه و ارزش شده، بزرگترش که اون فوتبالیست غیر مسلمانشه، جذابتر از این موسیقی که این میخواند و میزنه در اون موسیقی اون طرفش. چاره هاش اینه که ما اول نقد، اول چیکار کنیم؟ عرضه کامل از زندگی تا مرگ الگوهای خودمون را بکنیم. بعد ما قاضی رو ندیدیم، انصاری رو ندیدیم، طباطبایی رو ندیدیم، عاشقشون شدیم و چی در اون دیدیم؟ خشر و نشری نداشتیم که. این جاذبه ها اساسیه، میکشه انسان، نفس رو میکشه، فطرت رو خودش جلب میکنه. اینا رو باید عرضه کنیم. انت ذکر صالحین ینزل الرحمه، وقتی که ذکر افراد پاک و خدایی میشه، اونجا محل نزول رحمت خداست. این قلب اصلا دریچه هاش باز میشه. بعد بیایم نقد اون شخصیت ها رو بکنیم، نقد شخصیت ها و الگوهای غربی یا غیر غربی، غیر اسلامی. کلن نقد غرب و آشنایی با فضای غیر اسلامی، اگر خاطر رفقایی که قدیم بودن باشه، تو همون جلسات شبای جمعه عرض کرده، یکی از رؤوسیه که هر کسی برای زندگی آگاهانه باید بداند تاریخه. تو تاریخ، خصوصا تاریخ معاصر، تاریخ ایران معاصر که آدم بدون تحولات چه بوده، و تاریخ غرب، تاریخ و فرهنگ غرب، بحث غرب شناسی جز چیزای لازمه که بدونه این کل اجزاش چجوریه، تا با یک نظر شیفته نشه بگه اونجا مثلا فلان چیز را رعایت میکردن. خب بله رعایت میکنن، که بعد یکی از مغالطه هایی که در همه افراد شاید کم و بیش شایع باشه تعمیمه. ببین شما از اینجا پا میشین میرین اردبیل، اونجا با یک نفر دعواتون میشه تو کوچه، بر میگرده آدم چی میگه؟ ترکا آدم های عصبی فلانی هست. چند نفر دید؟ یه نفر. پیش دو تا دکتر میره میگه دکترا، آخوندا. یکی از مغالطه های اساسی که در ماها هست بحث تعمیمه. کسی که میخواد بگه مشهدی ها، ترک ها، نه آخوند ها، زن ها، مرد ها، باید حداقل یک اکثریتی را امتحان کرده باشه. این همین معنا تو فضای مجذوبیت هم هست. میره اونجا مثلا مقررات به پاس و امثال اینها یه تعمیم میده، یا چون صنعتشون، چون اموری در اونجا بالاتر از اینجاست دیگه، نمیده کتمان کرد، بعد این را تعمیم میده، پس همه زندگی اونجا بهتره. پس این که اونجا دینم ندارن، پس خوبه که دین نداشته باشیم. این نمیگه آدم به زبان، این تو ذهن ناخودآگاه کسی که عادت کرده به تعمیم میاد. ببین شما لازم نیست همه چیز براتون خودآگاه باشه. هفت هشتم رفتارهای من و شما رو ناخودآگاهمونه. اینطوری. اینکه باید مراقب باشه ورودیاش چجوریه، پردازش‌های ذهنیش چجوریه. کسی که عادت کرده به تعمیم، اونجا دوتا عنصر مطلوب می‌بینه، ناخودآگاه ذهنش تعمیمگر شده، تعمیم میده. بنابراین اگر اونجا حجاب هم نفی شده، نفی حجاب و ضد ارزش بودن حجاب رو ما هم ضد ارزش میبینیم بعد ناخواسته. بعد یه دفعه میبینیم خیلی چیزایی که برامون ارزش بوده الان دیگه کمرنگ شده، خیلی اون حساسیت رو نداریم. علاوه بر این که ملاک رفتار اخلاقی رو با آدم مشخص کنه. ببینید یه مغازه‌داری شما می‌بینید خیلی خوب باهاتون برخورد می‌کنه، عالی تحویل می‌گیره، مثلا چه کار می‌کنه، بعد متوجه می‌شین این توی سیاست کاریش نوشته مثلا مشتری مداری برای جلب مشتری بیشتر. شما این رفتار رو یک رفتار چی می‌بینید؟ اخلاقی محسوب میشه؟ این میدونه که مشتری اینجوری الان بیشتر جلب میشه، چون ارزش ها با اهداف تعریف میشه، هدفش افزایش مشتریه. حالا اگر تو یک جامعه ای افزایش مشتری با گرون فروشی باشه، کلاس بدونن، حالا اون چیکار میکنه؟ سیاست گذارش به اون سمت میره. ملاک رفتار اخلاقی اینه که هدف و انگیزه ای که پشت اون رفتار چی بوده. قوانین با اساس ارزش‌های معنوی داره مدیریت میشه، ارزش‌های اخلاقی ملکوتی یا نه؟ البته اینم بگم، ببینید فطرت هست، فطرت انسانی که کور مطلق نمیشه. اگر فطرت نباشه مردم هم دیگر میخورن. اینه که اونجا هم فطرت هست، فطرت انسانی خودش پایه اون ده فرمان حضرت موسی است که چند بار اینا گفتیم دیگه. ده فرمان حضرت موسی چیزایی که عقل و فطرت میفهمه و بهش هم عمل میکنه، جز گرایش های فطریه که آدم خوبی رو ارج بدونه، احسان کنه، ظلم نکنه، کسی رو نکشه. هیچ دینی هم نیاد، این ده تا حد اقل های فطرت انسانه. ده فرمان حضرت موسی که در سوره انعام و سوره اسراء تکرار شده، اون ده فرمان، اون ده فرمان پایه تمام ادیانه، که اگه این ده تا نباشه کسی دین رو عمل نمی کنه. یکیش احسان به والدین، چیه بچه قبلا گفتیم اینا مفصل. اون فطرت هست، وگرنه مردم واقعا زنده زنده هم دیگر می خوردن. ملاک این فطرتی که هی خاموش خاموش بشه، جانیان خیلی عجیب تاریخ ببین، اونا کسایی هستند که فطرتشون تقریبا رو به صفره، کورسو دیگه نداره، خیلی ضعیفه. بله نیاز به دین نداره خیلی چیزا. ملاک رفتار وقتی صحیحه، میتونیم بگیم اخلاقیه، که ملاک و اون هدف و اون انگیزه در رتبه بالاتر از عمل باشه. ببینید رفتار، رفتار دنیاییه، درست شد؟ چی آدم وقتی که رفتار میکنه میخواد به یک چیزی برسه دیگه، اگر اونم در همین سطح باشه میشه یک رفتار مشابه خودش. با آدم در کارهاش هدف، یعنی اصلا اون چیزی که آدم ندارد، فاقدشه، مفقوده که داره. به شما اگر تمام پولهای جهان تو جیبتون بود میرفتین دنبال پول؟ معنا نداشت که، هیچ فقدانی نداشتین از این جهت. شما هیچ وقت الان به متخصص سرطان شناسی مراجعه میکنین؟ شما فقدانی از این جهت ندارین، سرطان ندارین الحمدلله. همیشه هدفها یعنی آن مطلوب مفقود، سرطان بدارش مطلوبه ولی ندارش. اگر اون فقدان بالاتر از سطح عالم ماده نباشه، اون رفتار دیگه نمیشه رفتار اخلاقی.
پس
فقط رفتاری صحیحه که ملاکش در یک رتبه برتر از اون عمل قرار داشته باشه، یعنی در عالم ملکوت باشه حد اقلش، که میشه مثلا برای خدا، برای مثلا بهشت، برای جهنم، اینجور چیزا، این حد اقلش. بالاترش برای اینکه انسانه، بالاترش برای خدا، انسانیت بالاتر از بهشت و جهنم ها. بهشت و جهنم خلق شده برای رفتارهای انسان. اینه که در نهی هایی که در شریعت شده گاهی وقتا میفهمن که فلان عمل رو انجام ندین که عقوبت دارد، مثلا فلان عذاب رو دارد، فی جهنم مثلا معلوم المدهور. یه وقت حضرت میفهمد مثلا ما زنا غیورون قطو، انسان که زنا نمی کنه. این عامل خیلی بلندتر از بهشت و جهنمه. میگه ارزش خودتو بدون، ابدا خودتو خراب نمی کنه. یه وقت میگن کسی که به خدا توجه داره خطا نمی کنه. سطح ها متفاوته. حد اقلش اینه که آدم برای چی باشه؟ یه چیزی در ملکوت انگیزه کارش شده باشه دیگه. خب پس اون غرب شناسی باید آدم داشته باشه تا اولا تعمیم مغالطی نده. از اون طرف ما الگوهای خودمونو از زندگی تا مرگ برجسته کنیم، که ببینید همه الان ما بچه های خود ما چقدر اولمپیادی های خودشونو میشناسن، کسایی که افتخار کسب کردن در همین زمینه مادی، معنوی هم نه بلش کنیم، چقدر ابو ریحان ها رو میشناسن، چقدر ابن سینا ها رو میشناسن، چقدر خوارزمی ها رو میشناسن. اینا در زمینه های عرفانی نبوده ها، هم زمینه های مادی، شیمی و ریاضیات و امثال طب. چقدر فوتبالیست ها رو وقت صرف کردن میشناسن. این جنایتی بوده که ماها کردیم تا رسانه، همه با هم دست به دست هم دادیم. بعد وقتی که اون تو ذهنش خیلی تبلور داره نمیتونی بگی اونو ول کن بیا مثلا این ابو ریحانی که اصلا نمیشناسیم، یا مثلا شیخ طوسی که اصلا نمیدونی کی است، اونو دوست داشته باش و بعد تا پا جای پای او بذار. این میشه؟ چقدر آیت الله انصاری رو میشناسه؟ هیچ، صفر. بعد میخوایم مثل اون حرکت کن. اتفاقا یکی از ابزارهای تهاجم همین فراموشاندن همین الگوهای برتره. یه بار عرض کردم، چند بار شاید عرض کردم، یکی از خائنان به بشریت تاریخ بوده، چنان بایکوت کرده افراد بزرگ رو که اصلا به ذهن هیچ احد و ناسی نمیرسه که عجب اینا شیطان کمکشون کرده. ببینید تو تاریخ تمدن بشری، وحیها رو بزنید کنار، از قرآن و تورات و انجیل و اینا، سالمش و ناسالمش رو، تحریف شدهش رو، اسمی از حضرت ابراهیم تو تاریخ وجود نداره، اصلا اسمش نیست، حتی به عنوان یک یاغی ذکر نشده تو تاریخ تمدن. همزمان حمورابیه، حمورابی تو همین تمدن بین النهرین بوده. حضرت ابراهیم هم تو تمدن بین النهرین بود، هم تو تمدن مصر، دو تا تمدن بزرگ. رفته تو دو تا دل ابرقدرت‌ها کار کرده، اونم کارهای بزرگ که همین مملکت رو به زلزله انداخته. اصلا بایکوت کامل خبرش کرده. الگویی که نیست، هیچ کس خبر نداره ازش، کسی هم دنبالش نمیگرده. حتی نکشتن، این سوزاندن معناداره. یه بار عرض کردم که وقتی که بسوزونید تو اون حرارت خیلی زیاد دیگه هیچ ازش نمیمونه که بخواید دفنش کنید، چون شما تکه تکش هم بکنید برای قبری براش بکنید نجا. ببین این قبر ابراهیمه، بعد یک یاغی بود مثلا، یه دفعه ذهنها گزیده میشه چیکار کرده که اینجوری کشتنش. ببینیم نه، این قدرم حتی نخواستن مطرح بشه که شاید یک ذهنی بره دنبالش بفهمه. همینطور حضرت سلیمان. سلیمان که اصلا یک حکومت افسانه‌ای داشته، باید تاریخ گزارش بده، اسمش هم نیست. خیلی عجیب. این تاریخ تمدن بیل دورانت رو ببینیم، از حضرت آدم شروع کرده دیگه. حالا اون که از حضرت آدم هم شروع کرده الان. اگر بتونن اصلا محوشون کنن الگوها رو، اگر نتونن تخریب کنن چهرهشون رو. بزرگان رو کاملا تخریب کنن چهرهشون. خب وقتی شما یک مروارید را نشناسیم، آدم سراغ چی میره؟ خزف، خرمهره. بعد اون خزف و خرمهره را همراه با تحریک هیجانات الگوی جوان میکنه. اینطوریه. شما با عقل ارزیابی کنید این شخصیت را. چه این چه شخصیتی داره؟ یک فردی که الان جز الگوهاست، از همین خواننده ها هست، چی؟ این چه نوع شخصیتی داره؟ چه بدی هست که عقلای بشری، نه اسلام، مسلمان و متدین و عارف، نه همون آدم های معمولی بشری، فطرت معمولی دارن که تقبیحش نکنن از روابط آلوده جنسی، از همجنس بازی، از جوان 23-24 سال است فکر کنم. ما این خانواده همون توی مدرسه درس میداد، گفت دختر بچه 13-14 ساله عاشق یک دوتا، نه یکی دوتا، تو کلاس همه میشناسن عاشق یکی از این خواننده های غربی، نمی ببر چیه که یه خواننده وحشتناکیه، همجنس بازی توش پروندهش داره، جوان 23-24 ساله. این جوان چون آلودگی توش نفوذ نمیکنه زیاد، اصلا هیچ آدمای وحشتناکن اینا. بعد ندم مسائل غیر اخلاقی، مشروع، اینا که دیگه عادیه، اینا متدیناشون دیگه، مشروع و اینا جای کار آدم متقی شده. بعد دختر بچه معصوم 13-14 ساله احمقی که پدر مادر دخیلن توش، میگه من عاشق اینم، یه حرفایی که نمیشه بالای من بر بزنم که یک دختر سر کلاس گفت. ما خودمون یه همکلاسی داشتیم یه سال از ما بزرگتر، اون زمان که دانشجو پزشکی بودیم. به این عقل تا کجا میره؟ وقتی که تحریک هیجان بشه عقل به صفر میرسه. دانشجوی پزشکی بچه درس خونه میگفت من حاضرم داریوش ادرار کنه من بخورمش، من با دوتا گوش خودم شنیدم. یه خواننده کثیف آلوده معتاد الگو نسازی، اون وای نیستاده که بگه تو نساختی باشه نسازش کار نداره، اون میسازه برای تو. وقتی آدم تو متنش نیست بگیم چیزی نشده. خیلی این بحث الگوها، ستاره ها، افراد جذاب مهمه، خیلی مهمه. این جوان دانشجو که گفتم خانواده مذهبی هم داشت. پس اول ارائه الگوهای خودمون، بعد شناخت اون فرهنگ و نقد اون الگوها. این که گفتم در آخر اول از اون نقد اونا شروع نکنه آدم، چون فرد رو میندازه تو روحی لج و لجبازی، علاقمند شده که باید نذاریم علاقمند بشه. اما اگر علاقمند شد نمیشه اول بلا فاصله باش مقابله کنه آدم، اول چیزی رو عرضه کنه، اول احقاق حق بعد ابطال باطل. البته اصلش اینجوریه، اول ابطال باطل به صورت اجمالی، بعد احقاق حق به صورت تفصیلی، بعد ابطال باطل به صورت تفصیلی یعنی مفصل. سرش هم در اینه که عرض کردم وقتی که آدم مستقیم یک چیزی را که فرد علاقمند شده بخواد بزنه توی سرش، معمولا مقاومت میکنه. این که فل جمله بعد ایجاد سوال براش بکنه، فکر میکنه واقعا همونی که میخواستی. این فرمایش آقا امام رضا علیه السلام کلا در مواجهه ها با مخالفین باید این کارو کرد. اول بگیم اون عمر و ابوبکر و عثمان تو مثلا چنین و چنانند، خب اون واکنش نشون میده. اینی که آقا امام رضا علیه السلام فرمودن که نرین جنگ و دعوای شیعه و سنی اینجوری راه بندازیم تو بدی و تو مثلا عقایدت همه انحرافیه، حداقل در ابتدا این کار رو نکنید. اون هم از امام صادق علیه السلام هست، هم از آقا امام رضا علیه السلام فرمودن که رحم الله عبدا حببنا الی الناس ولم یبغضنا الیهم، خدا رحمت کنه اون بنده‌ای که ما را نزد مردم محبوب کنه، منفور نکنه. بعد فرمودن چیکار؟ به جایی که بریم اول ابتدا با زدن تو سر فرد شروع کنی، اول زیبایی ها رو نشون بده، خودش فطرت داره، اگه واقعا کسی درست نشون بده میفهمه آدم با همون ملاکی که عرض کردم از صبح تا عصر یک شخصیت را نشون بده. اما والله لو یروون محاسن کلامنا، زیبایی حرفای ما رو بشنون، لکانو بهی اعز، به واسطه این حرفا عزت خواهند یافت. و مستطاع احد ان یتعلق علیهم بشیء، کسی هم نمیتونه ایراد بگیره. یا آقا امام رضا علیه السلام مطابقت حضرت فرمودن یکی از ما میگن 10 تا راست خودشون میزنن رو خود رو حرف، ولیکن احدهم یسمع الکلمه، یه روایت میشنوه 10 تا هم از خودش معجون درست میکنه، حق و باطل باطل میشه. حق را آنچنان که هست، نه همراه با تمایلات و تشخیص های اولیه درست و غلط قاطی. این عبدالسلام ابن صالح هروی روایت معروفی از امام رضا علیه السلام دارن که حضرت فرمودن، ایشون میگه سمعت ابا الحسن رضا علیه السلام یقول رحم الله عبدا احیا امرنا، خدا رحمت کنه بنده ای که امر ما را احیا کنه. بعد میگه که من عرض کردم چجوری امر شما احیا میشه؟ این اینجا تو فضای جنگ و دعوا و تبلیغ شیعه و سنی ها این روایت. بعد حضرت فرمودن که یتعلم علومنا و یعلمها الناس، اون معارف، اون بلندی ها، اون ارزش ها را فرا بگیره و به مردم آموزش بده. فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا، مردم حیولا که نیست، فطرتشون نوعا فطرت دارن، فطرتشون نوعا سلامت نسبی ممکن داشته باشه. اگر بشنون حسن را و برتری را احساس کنن، خب تبعیت میکنن. بعد روایت ادامه ای داره که کانونه. این مبنای اون چیزه، اون که عرض کردم که اول از ارائه الگوها شروع کنیم و بعد بریم سراغ اون موارد دیگه که نقد اون چیزا باشه که هست، امور منفی که رایجه. بالاخره رفقا عرض کردم بس این نیستش که اینجا بشینیم و حرفی بزنیم و بشنویم و بریم. ما گاوبندی با هم نکردیم که ما که نمیخوایم عمل کنیم، شما هم که نمیخواین عمل کنیم، پس بیایم یه ساعت وقت بگذرونیم. اگه اینجور باشه در خسارتیم. باید بالاخره یه تکونی بخوریم. بهترین زمانها برای تحول و تکان خوردن هم همین مددیه که از اهل بیت بگیر آدم. کشتی نجات داره حرکت میکنه، آدم باید دست بندازه، همینجوری که کشتی افراد رو نمیاره بالا، باید دستی اونی که غریقه از آب بیرون بیاره، یک اشاره‌ای، یک کاری بکنه. طبیب عشق مسیح آدم از تو مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکنه. وقتی من هیچ علام چیزی نشون نمیدم، احتیاجی نشون نمیدم، خب او درمانی نمی کنه. اگر حرکت کنیم، اگر تلاش کنیم به همراه ایمان، خداوند هدایت میکنه و حمایت میکنه. این آیه خیلی لطیفه تو سوره یونس به نظرم که میفهمند که در جاهای مختلف به عبارات مختلف داره، میفهمند که ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. خداوند به حرمت ایمانشون خدا کمک میکنه، دستگیری میکنه. و بالاتر از این معنا دقیقات داره که اذا علم الله من عبد حسن نیت اکتنفه بالاسم. این خیلی این روایت آرام بخشه، وقتی که خداوند از بنده‌ای حسن نیت را احراز کرد، فهمید که واقعا این نیتش همینه. در مسیر اون نیت پاکش خدا او رو در پوششی از عصمت حفظ میکنه، نمیذاره خراب بشه. پس اگر ما به یک نیتی چیزی نرسیدیم، باید برگردیم اون نیت را ارزیابی کنیم، ببینیم چقدر اخلاص داشتیم تو این. ببینیم ما سه لسان برای دعا داریم. دروغگوترین لسان همین لسان قاله. خدایا اینو به من بده، من میخوام از اولیاء خودت بشم، من میخوام چنین و چنان باشم. به همین خاطر دعاهای این لسان اکثرا اجابت نمیشه، چون دعای کاذبه. اگر نه خداوند فرمود که و آتاکم من کل ما سألتم، هر چی خواستین بهتون داده. پس معلوم میشه اینا سوال واقعی نبوده. سوال واقعی میدونیم مثل چیم؟ سوال واقعی که کسی داشته باشه اصلا امکان نداره وجودش در طرف اون سوال و خواسته متمرکز نشه. یه نفر که خیلی چاقه، ازش بپرسید میخوای لاغر بشی؟ میگه چی؟ آره. ممکن حتی دعا کنه خدا کمکم کن لاغر شه، ولی هی میخوره. میخواد واقعا، پولم خرج میکنه، ولی خواسته واقعیش نیست. علامت صدق در خواسته اینه که تمام وجود به سمت اون نیت، به سمت اون خواسته متمرکز میشه، تمام وجودش. اون که خدا را میخواهد تمام وجودش اون سمت متمرکز میشه. مرحوم عبدالرزاق کاشانی تو شرح حال خودش میگه من رفتم دنبال خدا، میگشتم رفتم سراغ حوزه، دیدم این علوم دردم رو دوا نکرد، اونی که میخواستم پیدا نکردم، رفتم سراغ فلانی پیدا نشد، رفتم 9 ماه از همه چی قطع کردم، رفتم تو صحرا پناهنده شدم و به غایت تقلیل طعام کردم. این یعنی کسی که خواستش خواسته واقعیه، ولی همه چی سر راه خودش، سر جای خودش، اونم میخواد، اون خواسته نشد. بذارید مثال بزنم. ما مثلا میگیم جلو، این مثال قبلا هم گفتم، میگیم جلو ذریح امام رضا علیه السلام، میگیم امام رضا من میخوام جزء مثلا خوبان بشم. یکی هم میاد لقب میزنه، یا مثلا تنه میزنه، یا مثلا بلند صحبت میکنه، یا مثلا قشنگ دعا میکنه، یا حال خیلی خوشی داره، حواس اون پرت میشه. اصلا خواسته واقعی رو وقتی که آدم داره بیان میکنه، محال حواسش پرت بشه. به شما فرض کنید که شما رو انداختن یک کسی تهمت ناحق بده، اگر که اون مسئله، حالا دادگاهی که براتون تشکیل شده چیز بشه، به اون حرفش به کرسی بشونه، مثلا شما رو اخراج میکنن، زندان میکنن، اعدام میکنن، یه چیزی که خیلی مهمه دیگه. تمام خواست شما تو اون ساعتهای قبل از اون دادگاه چیه؟ اینکه تبرئه بشه، درسته؟ حالا تو اون لحظات، تو اون ساعتها، اگه یکی مثلا فرض کنه عاشق فوتبال هم هست آدم، بیاد بگه این گلو ببین چه قشنگ زده، میگه برو بابا خروس بی‌محل، حالا وقت این حرفاست؟ اصلا محال آدم حواسش پرت بشه. کسی هم بخواد حواسش رو پرت کنه، محاله بتونه حواس آدم رو پرت کنه. این میشه خواسته واقعی، این با تمام وجود، این خواسته محال رد بشه. یه همچی خواسته ای میشه خواسته ها و دعا به زبان حال. یکی با زبان قالش میگه من ایمان میخوام، ولی با زبان حالش میگه من کفر میخوام. بین تعارض زبان قال و زبان حال، اونی که کفر میخواد، اونی که زبان حالشه، اجابت میشه، خدا هم بهش میده. خدا بخیل نیست، هر کی هرچی بخواد بهش میده. میگه من نفاق میخوام، من پستی میخوام، میده. راه را بر کسی نمیبنده. کلن نمد ها اولا، هر کسی در هر مسیر حرکت کنه ما که مددش میدیم، نمیبندیم که. یزید از خدا چی میخواسته به زبان حالش و به زبان استعدادش؟ نهایت شقاوت خدا میگه به فرعون. باید حرکت کنیم و حرکت خودمون رو با نیت خالص هی تمرین کنیم. نیت خالص این نیستش که آدم ریا نکنه. ریا نکردن که چیزی نیست، یعنی تمام وجودش در یک مسیر متمرکز بشه، این میشه نیت خالص. تازه این وسط های نیت خالصه، اصل نیت خالص چیز دیگه است. هنوز اینجا با شرک آلوده است. باید تمرین کنیم، هی تمرین کنیم اهمیت به آنچه میگیم واقعا در درونمون واقعا به اهمیت خودش بنشینه در جای خودش. بحث زیارت هم همینه دیگه. زیارت واقعی کدوم زیارته؟ زیارتی که فرد نه دنیا بخواد نه آخرت. رفته زیارت که نرفته تجارت، نه تجارت مادی باید بره نه تجارت معنوی. بگن که آقا این زیارت، امام حسین الان میخوان به این مثلا 40 زیارت، هیچی نمیده، نه دنیا میده نه آخرت. کیا مردشن بگن آقا ما از تو حتی عاقبت به خیری هم نمیدیم، فقط آمدیم یه همچی وجود با عظمتی را ببینیم، بهش وصل بشیم. و این خودش یه معجزه است. کسایی که میخوان یک معجزه رو ملاحظه کنن، کسایی که خیلی حس محورن میگن آقا معجزه، با قواعد جامعه شناسی، روان شناسی، هم علوم انسانی ظاهری، ببینن چطور میشه یک عده‌ای را اینجا مثلا 30 میلیون آدم را حدوداً جمع کرد در یک بازه زمانی یه هفته‌ای، با این مشقت ها، با این هزینه ها، با اینکه هیچ تفریحی هم نداره، همش هم سختیه، چه قدرتی میتونه این کار را بکنه؟ با حساب‌های همین پوزیتیویستی ظاهری، پوزیتیویستی یعنی حس محوری، ببینه این آیا میشه یک چیز مادی این کار رو بکنه یا نه. خب روز تاسوعاست و متعلق به حضرت اول فضل العباس، یه چند جمله از حضرت عباس از روی مقتل خدمت سروران میخوام. ولما رأى العباس علیه السلام کثرت القتلا من اهله قال لاخوته من امه و ابیه عبدالله و عثمان و جعفر تقدموا یا بنی امی. وقتی که حضرت عباس کثرت شهدا را از خانواده بنی هاشم دید، به برادرانش عبدالله و عثمان و جعفر گفت فرزندان مادرم زود بشه تابید تا اینکه من شما را ببینم که برای خدا و رسول خیرخواهی و جانفشانی میکنی. و به برادر بزرگترش عبدالله گفت تو از اونها زودتر برو تا من تو را در ابتدا شهید ببینم. این سه بزرگوار قتال کردند در مقابل حضرت ابوالفضل تا اینکه همگی به شهادت رسیدند. ولم یستطع العباس صبرا علی البقاء، عباس دیگر توانی بر ماندن نداشت. در حالی که مدد و یاوری نبود و صدای زجه و ناله زنان و ناله اطفال از آتش فضا را پر کرده بود، فطلب بن اخیه رخصه، از برادرش رخصت طلبید و از آنجایی که عباس نفیسترین ذخیره نزد امام حسین بود و دشمنان از جنگ و رشادتش می ترسیدند و حرم مطمئن به وجودش بودند و تا او بود لوا و پرچم بر فراز بود، نفس امام حسین راضی نمی شد به مفارقتش. فقال له یا اخی انت صاحب لوایی، گفت برادرم تو صاحب پرچم منی. عباس عرض کرد قد زاغ صدری من هؤلاء المنافقین، سینم از این گروه منافق به تنگ آمده و اريد ان آخذ سعری منهم و از اونها انتقام میخواهم بگیرم. فامره الحسین ان یطلب الماء للاطفال، حضرت به ایشون امر کردند که آب بیارن برای بچه‌ها. فذهب العباس الى القوم، عباس به سمت اون قوم رفت و اونها رو نصیحت کرد و تحذیرشون کرد از غضب خدا سودی نبخشید. پس به صوت بلند فرمود یا عمر ابن سعد، هذا الحسین ابن بنت رسول الله، قد قتلتم اصحابه و اهل بیته و هؤلاء عیاله و اولاده عطاشا، یارانش را کشتی، فإن اهل بیت و فرزندانش و اولادش در نهایت تشنگی هستند. فسقوهم من الماء قد احرق الظما قلوبهم، تشنگی جگرهای آنها را سوزانده. پس کلام عباس در نفوس بعضی از آنها اثر گذاشت به حدی که گریه کردند. اما شمر با صدایی بلند فریاد زد یا ابن ابی تراب لو کان وجه الارض کله ما و هو تحت ایدینا لما سقیناکم، اگر تمام زمین پر از آب شود و همه دست دست ما باشد به شما، لما سقیناکم منه قطرتن، قطره از آن را به شما نخواهیم نوشان. عباس به سوی برادرش برگشت خبر به او داد. فسمع الاطفال، اطفال خبر منفی را که شنیدند، یتصارخون من الاتش، ناله از اتش می زدن. پس نفسش آرام نشد بر این حال و اون حمیت و مردانگیش به جوش آمد و سوار اسبش شد و مشک را گرفت. پس 4000 نفر او را احاطه کردن و با تیرها می زدن. آنها را ترد می کرد و لواء حمد بر سرش بود و آنها نمی دانستند که این عباس است یا امیلی علی ابن ابی طالب است که در میدان می جنگد. افراد در جلوه او طاقت نمی آوردند. فرات نازل شد در حالی که با آرامش و بدون استراب آب را برداشت و مشک را پر نمود و سوار اسبش شد و توجه به سوی خیام کرد. پس راه را بر او بستند، با آنها می جنگید تا اینکه تعداد کشتگان در سپاه زیاد شد. پس زید بن رقاد جهنی پنهان شد از پشت نخلهی و حکیم ابن طفیل نیز او را یاری کرد. پس با شمشیری دست راست او را برد. فقال علیه السلام والله ان قتلتمو یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی نجل النبی الطاهر الامینی. پس ابدا اعتنایی به قطع دست راست خود نکرد، چون تمام همتش رساندن آب به اطفال حسین بود.
حکیم ابن طفیل از پشت درخت دیگری ضربه‌ای بر دست چپ او زد و آن را قطع و به کثرت بر او تاختند و تیرها مثل باران بر او